الحمد لله والصلاه على عباده الذين استطاعوا والصلاه والسلام عليكم يا محمد يا ابا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته. درباره احکام احیان نجسه بحث میکردیم. مورد سوم از احیان نجسه میته است. گفته شد که نجاست میته ظرف در حد ضرورت مذهب بلکه ضرورت دین است. و نصوص در این عبادت حد تواتر و اشکال شبهه‌ای هم مطرح نیست، مگر از سوی صاحب معالم و صاحب مدارک اشکالی درباره نجاست میته مطرح شده است. صاحب معالم در کتاب معالم الاصول بخش فقه صفحه 222 می‌فرماید که نجاست میته از نصوص ثابت نمی‌شود. دلیل بر نجاست فقط اجماع فقها است و اجماع هم که خالی از اشکال نیست. یک مخالفی دارد مثل شیخ صدوق و بعضی که فتوا مطابق اولا اعمال دهند مثل ابن جنید و اجماع مدرکی هم که هست. بله، مدرکی بودن، پس خوب اینجا مدرکی بودن را شرط بدیم که به دو قسم هست. یا مرتبه اجماع هست اولا و بعد پیدا کردن مدرک، این می شود اجماع مدرکی اصطلاح شکل انصاری. یا مرتبه مدارک همه در دست هست، یکی دوتا نیست. استدلال و استخراج ها از مدارک و در ذهن اختلافی هم نیست. اینجا در حقیقت اجماع صورت نگرفته، این مدارک است که مورد استناد فقها قرار میگیرند. و پس از که اجماع رو گفتیم کامل نیست، روایات هم دلالتشان بر نجاست کامل نبود، حکم به نجاست میته مشکل میشه. ها این هم صاحب معالم، صاحب مدارک، سید صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد 2 صفحه 268 می فرماید روایات دال بر نجاست میته نیست، عکس اکثریت این روایات دلالت دارن و حرمت و عدم جواز صلات بر اجزاء میته. نجاست مساوی با مانعیت نیست، ابریشم نجس نیست، مانع صلات. تراب و خاک نجس نیست، خوردنش. پس مدلول روایات اینه. و از سوی دیگر در بعضی از روایات که آمده است امر به غسل ما اصابه المیته ممکن است معنای این غسل ازاله آلودگی باشد، برطرف کردن قذارت. دلیل بر نجاست از این روایات استفاده میشه. این فرمایش صاحب مدارک بود. بعد به تعبیر سید الاستاد ایشان میخواد از تفرد بیرون بیاد، میفرماید که شیخ صدوق هم فتوا و عدم نجاست میته داده است. وسائل الشعر جلد دو باب 24 از ابواب نجاسات، حدیث 5، شیخ صدوق روایتی رو نقل میکنن، میفرمایند که به اسنادی شماره با چه گفتم؟
34
حدیث 5 محمد بن علی بن حسین شیخ صدوق. به حضور شما در این روایت سؤال صادق علیه السلام عن جلود المیت یجعل فیها لبن و الماء و السمن ما ترافی. سؤال صادق فقال لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سمن و تتوضأ منه و تشرب ولكن لا تصلي فيها. اینجا مطلب کامل شد. مانع صلات هست اما نجس نیست. روایتی که آمده است نفرموده شیخ صدوق که روی جایی که شیخ صدوق بفرماید قال صادق و یا سؤل صادق، سند پیش ایشان کامل و مضبوط، سند مضبوط، دلالت هم کامل دیگه، در حد صریح. خب ممکنه بگید که روایتی نقل میکنه فتواش معلوم نیست. برای این مطلب هم سید صاحب مدارک دلیل و مدرکی دارد و آن این است که ایشان در اوائل همین کتاب فقیه که این روایت رو در فقیه نقل کرده من رایان دو می فرماید روایاتی را که اینجا نقل می کنم طبق همین روایات فتوا می دهد. پس فتواشم همینه. این روایت رو این شیخ صدوق فتوا و اون حد دلالت روایات دیگر قول صاحب مدارک با این استدلال. اشکالی که خوب فهمیدیم الان برای رفع این اشکال به این نکات توجه کنید. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 5 صفحه 299 تا 300 و مرحوم سید الحکیم در مستمسک جلد مستمسک و وثقات جلد 1 صفحه 303 و 304 و سید الاستاد در تنقیح القروه جلد 2 صفحه 420 و 21 این مطلب رو شرح میدن. هر سه منبع رو که گفتم به خاطر اینکه متقارب محتوا هستن، متقارب معنا هستن، عبارات فرق دارن. صاحب جواهر می فرماید فرمایش صاحب مدارک به هیچ وجه قابل التزام نیست، برای اینکه نجاست میته در فقه جزء ضرورت هاست. پس از که حکم در قالب ضرورت قرار گرفت قابل خدشه نیست، قابل شبهه و اشکال نیست. و روایاتی که درباره نجاست میت آمده است در حد تواتر است. ابوابی که روایات دال بر نجاست میت وجود دارد به عنوان نمونه ابواب ماء مطلق باب 3, 4, 15, 17, 18, 19 ابواب نجاسات باب 34 باب 61 و باب 72 ابواب اطعمه محرمه باب 43 و 44 ابواب مایوک تصوبه باب 6 روایات همونطوری که فقیه همدانی فرمودند این حکم از اون احکامی است که به این اندازه غنای مدرک حکمی شاید در فقه وجود ندارد. کتاب مصباح الفقیه صفحه 15. این قوت مدرک. و اما روایتی را که شیخ صدوق نقل میکنند، اولا طبق فرمایش سید الاستاد این روایت مرسله، روایت که نقص ارسال را داشته باشد از اعتبار ساقطه، هرچند در این رابطه ممکنه برگردیم به مبنا. طبق مبنا سید الاستاد اینه. نقطه رجالی را برای شما عزیزان گفته این، فردا هم انشاءالله تصویر کردن عزیزان روز چهارشنبه رجال رسم کن. این نقطه اینجا آمده
رد و تحکیل اشتباه بودن
رجال خست رجال رو که فردا بحث نمی کنه، بذار این نقطه رجالی را خاطر اطلاع رسانی شما بگیم. چه می گفتیم؟ مثلا ما در باره اثبات اعتبار یا مرتبه جمود می کنیم به صحت و توثیق روات. این یه مطلبی است که سید الاستاد این مطلب رو اعلام نمی کند، اما عملا مشیش همینه. روات اگر توثیق نداشته باشد اعتقاد دیگه امکان ندارد. و اما بحث رجال برا ما میگوید که شما وثوق به صدور پیدا کنید. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور. وثوق به صدور گاهی از طریق توثیق روات راه مستقیم میشه، گاهی از طرق دیگر، و ما گفتیم جمع کردن امتیازات. امتیاز جمع کنید، یکی ببینید متن خیلی قویه و در جوامع روایی هم آمده و بعد موافق صریح قرآن هم هست. چند تا امتیاز شد؟ سه تا. مرسل باشد. مرسل به معنای ساقط که نیست، مرسل به معنی این است که وضع روات افتاده. بنابر مبنای رجال یا بنابر مبنای علم رجال مرسل را فورا از دائره ساقط نمی کنیم و خیلی از روایات مرسله. جمع قدیری از روایات مرسلاته که می افتد. بنابراین جزء امتیازات نقل صدوقه که خودش در اوائل من لایحضر میگرد. در بحث رجال یکی از بحثامون کتاب شناسی و اعتبار کتاب میگه که در این کتاب روایاتی را جمع نمی کنم مگر بین خود و خدا بهش اعتماد دارم.
کجا میگه؟
اول کتاب، مقدمه کتاب ملایت. ببینید بعد از این است، این یک نکته. بعد از این نکته دوم این است که خود صدوق موثقه، شیخ رجاله، توصیف صدوق بلا اشکال مورد قبوله. بنابراین سندی را که صدوق مخصوصا بگد قال صادق یا سئل صادق علیه السلام سند معتبر. علل مبناست اشکال سندی آنچنان اشکال محکم نیست، برمیگردد به اشکال مبنایی و اما اشکالات دیگر
با تجربه مطرح باید کتاب بندای اصول هم در ردیف کامل زیارات به تصویر یک امرایی قرار
بعضی هستن که این طور میگن در رجال تصل هست، قولی هست که میگن کتب اول به رومته ها معتبرن، به اصل ها معتبرن. بحث رسال اشکالاتی دارد که میگه در منلایه دو روایات است مسلم مقابل اعتمال نسبت اونا رو چکار دو بود بحث رجالیس خواهد آمد اشکال. و اما اشکالات دیگر، اشکالات دیگری که این روایت دارد یا این مرسل این است که بله که صاحب جواهر به همه این اشکالات اشاره میکنند که این اشکالات با ساده سازی از این قرار است. یک، این روایت مرسله در برابر روایات متواتره قرار میگیرد. قانون قطعی رجالی ما این است که روایت واحده یا خبر واحد هرچند معتبر باشد با روایات متواتره قابل معارضه نیست. چرا؟ چراش یادتونه؟
چون در مثل چیز رو میدونیم نخطیه میدونیم
مثل نیست خود سرازت قطعی چون تعارض بین خبر قطعی و خبر من نیست، این سر بشه به هیچ وجه قابل معارضه نیست. خبر واحد خبر من نیست، خبر متواتر خبر قطعی. این اول از اشکالات بعدی و ثانیاً این مرسل مطابق است با فتوای ابناء عامه که میگویند جلود میته با دباغه و دباغی چاک میشوند، مطابق با فتوای عامه است. و تعارض هم اینجا ها جاشه که یک طرف روایات قوی، طرف مقابل یک روایات مثلا قابل حمله، حمله بر تقیه. سید الحکیم می فرماید که این روایت راهی ندارد به جز این که حمل بشود بر تقیه رو گفتم دیگه بر جلود و میته ای که ما لا نفس لها هست، بر حیوانات که نفس سائله نداشته باشن، مثلا از دریا حیواناتی را صید کنند که جلدی داشته باشد و پوست قابل استفاده از اونها استفاده بشود. البته هم خوبه، منتها هم به مورد نادری است. هم به مورد نادر بدون قرینه قطعیه خلاف فهم عرف است. و اما حمل دیگری رو صاحب جواهر می فرماید که بهتر به نظر می رسد و آن این است که ممکنه سؤال از سوی مردمی است که نسبت به اعمال و افعال اهرا به بدوی که جاهل به مسئله بوده اند و طهارت و نجاست رو تقریبا رعایت نمی کردند. سؤال شد از امام که این پوستهایی که حتی پوست غنم و بقره در دست اینها قرار دارن، اینها مردم بی احتیاط و یا معمولا جاهل به مسئله هستند، نجاست و طهارت آنچنان رعایت نمی شود، این جلود و این لبن و این سمن چه حکمی دارد؟ امام می فرماید از باب حمل فعل مسلم بر صحا که اشکالی ندارد. این وجه هم ظاهرن درست به نظر می رسد و با مناسبت سؤال و جواب صدر اسلام و مردم عوام اون روز هم قابل انطباق هست و مناسبت دارن. بنابراین این روایتی که تنها روایتی است دال بر طهارت محملی پیدا کرد و قابل معارضه هم با روایات متواتره نبوده و نیست. نتیجتا حکم به نجاست میته یک مطلبی است که هیچ شبهه و اشکالی ندارد. این اصل مطلب، این مطلب متفرعاتی دارد که به درد ما می‌خورد.
چرا به سوره مسلم استناد نفرموده؟
این هر رو فرمودید؟
بله. سؤال شده است از افرادی که گویا تحت عنوان اولا تحت عنوان سوق مسلم قرار نمی گرفته و یا ثانیا مسئله سوق مسلم هم برای اونها جا نیفتاده. بدایات مسئله است، ابتداء کار است و مردم و صدر اسلام و تعاملاتشون. و اما یک سؤال، یک توضیح و مطلب بعدی. سؤال توضیح اینه، درباره نجاست میته تتبع کنید، روایتی که دلالت دارد بر اینه که هر چیزی که اصابت کند به میته باید ازش اجتناب بشود، این دسته از روایات دلالتشون کامله. چرا؟ چون حرمت اکل تنها نیست، میگوید واجب است غسل، یعنی نجس، وجوب غسل مساوی با نجاست دیگه. از این روایات کتاب وسائل جلد یک ابواب ماء مطلق باب چهار حدیث یک موثقه عمار بن موسی ساباتی از امام صادق علیه السلام، سألته عن رجل یجد فی الائه فأرتن و توضع فیه مرارن. این سؤاله سوال کردم که یک آدمی در ظرفی که ازش وضوع میگیرد و لباس میشورد موشی را دیده که اونجا مرده موش داخل ظرف آب بوده. امام میفرماید اگر موش را در داخل آب دیده است قبل از وضوع گرفتن، پس از آن وضوع گرفته، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة. این دیگه دلالتش کامل. برای این ما در جمع روایات روایاتی داریم که با کمال صراحت دلالت بر نجاست دارد، نه این که فقط حرمت اکل میترا اعلام بکند تا شما بگید که حرمت مساوی با نجاست نیست. این مطلب هم که کامل شد، اون اشکالی که حرمت مساوی با نجاست نیست هم مرتفع شد. سید الاستاد یه مطلب دیگه را هم برای رد نظر صاحب مدارک اعلام می‌فرماید و آن این است، می‌فرمایند خود صاحب مدارک ملتزم است به نجاست بول، نجاست بول که از قطعیات مدارک نجاست بول در فقه همین مقداره که یغسل کل ما اصابه خود بول، از همون مقدار که در باری نجاست بول داریم و صاحب مداری خودش به همون مقدار اعتماد میکنن، در باری میته هم موجود است روایت یک باب چهار ابواب ماء مطلق و روایات دیگر. این مطلب کامل شد. فقها در باره نجاست میت از نصوص و اجماعات و ضرورت استفاده کردن. چرا از آیه قرآن استفاده نمی‌کنند؟ سؤالی است، خود دقت کنید جواب بدید. سوره مائده آیه 43، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخلقة و المعقوبة الى آخر الا ما ذکیتم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، این سه تا فراز دارم آقام. چرا استفاده نمی کنم؟
حرمت
اکیم ظاهرش بسیار روشنه، برای که این آیات داره و این آیات داره و حرمت اکیم جهت حرمت اکیم. اما شما می توانید از این آیه برای اثبات نجاست هم استفاده کنید. احسنت و ماشاءالله. و اون این است که اول یک مانع و اثر راهتون بردارید و بعد یه مقتضی پیدا کنید که معید باشد. آیه شماره 3 سوره مائده. تفاوت این است که حرمت علیکم المیته حرمت اکل را میگن، حرمت اکل نسبت به تراب هم هست، خاک هم خوردنش حرامه تا نجس نیست و بنابراین این حرمت اکل مستلزم و ملازم با نجاست نیست. اما جوابی که از این اشکال میتونید برید این است که حرمت و حلیت اکل از تقاب از متقابله ای نیست که تقابل بین حرمت و حلیت تقابل عدم و ملکت قابلیت میطلبد. چیزی که قابلیت دارد ایجابش احله سندش قدرمت. بنابراین برای ترا اینا بحث حرمت و حلیت فقهی نمیاد، حرمت تشریعی و حرمت فقهی اون حرمتش از باب زرمه، از باب حرمت و حلیت تشریعی در باره اطعمه و اشربه که آمده است به تراب و احجار ربطی نداره.
خصوصا
این معنی شد. پس اشکال شما که گفتید بین تراب غیر معقول است و محرم الاکل است و نجس نیست هیچ اشکالی وارد نمی کنه، اون مطلب دیگری است. مانع را که رفع کردیم من مقتضی وجود دارد که این حرمت اینجا مستلزم یا متضمن نجاست هم باشد. چرا؟ به خاطر تنسیق سیاقی که اینجا دارد. آیا سیاق آیه چیه؟ حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. دم و لحم خنزیر که محرم الاکل هستند نجس هم هستند. با وحدت سیاق میتونیم استفاده کنیم که از حرمت که حرمت اکل مطابقتاً استفاده میشود تزمنن نجاستش هم قابل استفاده است. استفاده نجاست از آیه حرمت بعید نخواهد بود. مضافاً بر این در استعمالات و مخصوصاً در قاعده عدم تزکیه که می‌رسیم درباره عدم تزکیه دو تا حکم را فقها اعلام می‌کنند، نجاست و حرمت اکل. قاعده تزکیه حامل دو تا حکم است، حرمت اکل و نجاست. اون حرمت اکل و نجاست رو در قاعده عدم تزکیه مستند میکنن به آیه احسنتو، آیه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. بله، بنابراین از عموم حرمت هم از حرمت اکل میته هم میتونیم نجاست رو استفاده کنیم، اما در مجموع یه بحث فقهی و علمی بلا ثمره عملی است. چرا؟ چون نجاست میت از نصوص و اجماعات تا حد ضرورت به اثبات میرسد، احتیاج به استفاده از آیه نداریم. بحث محضاً جنبه علمی به خودش میگیرد که از آیه یا حرمت هم میشود استفاده کرد یا نمیشود، که گفتیم بعید نیست که از حرمت و عموم تحریم بالمطابق حرمت عقل و بالتدمر نجاست رو استفاده کنیم. تا اینجا اصل مسئله
سوال اینجا است
و سوال رو بفرمایید و عنوان بکنم بعد شما سوال. و اما این مسئله فروعی دارد که محل اختلاس و قابل توجهه. اجزایی که از میت جدا می شود و اجزای حیوانات که از حیوانات زنده جدا می شود و اجزای ریز و کوچکی که از خود جسم انسان جدا میشه، مثل پوست، لب و همچنین پوست پا و غیره، آیا اینها هم محکوم به نجاست هم یا نیستن؟ یا مسئله رو بگم سؤالتان کامل، این قسمت کامل بشه دوتا. منظور از نجاست میته که تا حالا گفتیم میته حیوانات بود، اما میت انسان چه حکمی دارد؟ ما طبق نص خاص میته انسان محکوم به نجاست است. این انسانی که می‌بینید تا زنده است محکوم به طهارت. وقتی که از دنیا برود قبل از غسل میتش محکوم به نجاست، و اگر دست با رطوبت به میت برسد غسلش واجب و غسل مس میت هم که بله. این مطلب رو در نص خاص میبینیم، کتاب وسائل جلد 2 باب 34 از ابواب نجاسات حدیث اول، صحیحه ابراهیم ابن میمون: سألت ابا عبدالله عن رجل یقع ثوبه على جسد المیت تبارتوه، قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه. بنابراین میته از لحاظ حکم به نجاست شامل میت انسان هم می شود. مسئله متفرقه می دارد در جلسه آینده انشاءالله. برای سلامتی